حسین سلامی هم فرمانده سپاه اعتراضات رو به دشمن نسبت داده، معترضان رو جوانان عزیز خطاب کرده و گفته که دشمن به دنبال جبران شکست است. آقای سلامی هیچ توضیحی نداده که دشمن کیه، کجا، چه جوری اینا رو فریب داده، یعنی چی. و آقای سلامی گفته که ما رهبری داریم که بارها شما رو، یعنی دشمن رو، خلع اصلاح کرده و شکست داده. این در حالیه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تا به حال درباره اعتراضات سکوت کرده و هیچ واکنشی نشون نداده.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی اینجا در استودیو خبر رادیو فردا که ما رو به روز کردی درباره تازه ترین خبرهایی که پیرامون اعتراضات در ایران داشتیم تا این لحظه. اگر که دسترسی به اینترنت دارید روی radiofarda.com هم میتونید پوشش زنده ما رو دنبال بکنید از این تحولات، تصاویری که منتشر میشه و تحلیل‌هایی که پیرامون اون هست. یکی از مراکز اصلی اعتراضات امروز و البته روزهای گذشته در ایران و خصوصا امروز که صداهای متعدد اون رو شنیدید، در دانشگاه‌های ایران بوده، در شهرهای مختلف از مشهد و تهران گرفته تا اصفهان و سنندج. می‌خوایم درباره اهمیت این صدای اعتراض در دانشگاه بیشتر صحبت بکنیم. همراه هستیم با سعید بشیرتاش، فعال سیاسی در بلژیک. آقای بشیرتاش سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه. میخواستم از شما در این باره بپرسم، ما به هر حال البته خیلی زود صدای دانشگاه رو در آغاز این اعتراضات شنیدیم، در همون روزهای اول، و حال این صدا بلند و بلندتر شده، دانشجویانی بازداشت شدن و البته اساتیدی که یک به یک پیوستند به این صدای اعتراض و میگن که بر سر کلاس درس حاضر نخواهند شد تا دانشجویان آزاد بشن تا به خواسته هاشون برسن. ارزیابی شما رو میخوام بدونم از اینکه دانشگاه حالا با این صدای رسا به اعتراضات پیوسته.
بله، واقعیت این است که ما شاهد یک انقلاب سراسری هستیم که همه اقشار رو در بر گرفته. اگر در جنبش سبز بخش‌هایی از جامعه، بیشتر شاید بگیم طبقه متوسط شرکت داشتن و شهرهای بزرگ، بخش‌هایی از شهرهای بزرگ، در سال 96 و 98 شاید بخش های دیگری از جامعه بودند که چندان همپوشانی نداشت با جنبش سبز، اما این بار ما شاهد همپوشانی کامل هستیم. چه شما نگاه کنید، از تجریش و زعفرانیه تا نازی آباد و شهرهای پیرامونی تهران، از قره تا اهواز تا زاهدان، همه جای ایران، مشهد، قم، اصفهان، کردستان، مازندرانی که کمتر شکایت می‌کرد، همین گونه است وضعیت جنبش‌های مختلف. ما در این انقلاب ملی که من واقعا نام انقلاب رو برش می‌گذارم، می‌بینیم که تمامی جنبش‌ها، جنبش‌هایی که وجود داشت، که البته شاید بشه گفت جنبش زنان در کانون این برحال انقلاب قرار داره، اما دیگر جنبش‌ها در کنارش هستن، از جمله جنبش جانشینی که هرچه بیشتر داره صداش رو رساتر میکنه. موقعی که هنرمندان حکومتی مجبور میشن بیان و به شکلی با مردم اعلام همبستگی کنند، زمانی که در خانواده های خود سران حکومت یا مسئولان حکومت میبینیم که اعتراض ها شکل میگیره و فشار میارن به خود این مسئول ها، همجوری که در شبکه شما این بعضشون صحبت از این مسئله کردن، طبیعیه که جنبش دانشجویی هم هرچه صداش رو رسماتر میکنه و در کنار بقیه جنبش ها و در کنار مردم یک پارچه همه علیه جمهوری اسلامی هستن. هرگز ما چنین همبستگی ملی رو در برابر جمهوری اسلامی و در هیچ مورد موضوع دیگری در این 43 ساله نداره.
اما آقای بشیرتاش، اهمیت پیوستن دانشگاه به این شکل گسترده چه در سطح دانشجویان و حال در سطح اساتید چیست؟ چه تأثیری میتونه داشته باشه و چرا اینقدر نگاه ویژه به دانشگاه وجود داره؟
خب همیشه ما میدونیم که در جنبش‌های گذشته دانشجویان نقش واقعا محوری داشتند. حتی در انقلاب 57 هم دانشگاه به شکلی میشه گفت نقش محوری داشت در این انقلاب، و بعدش هم حتی فعالیت‌های بعد از اون، حتی در قیام 18 تیر ما شاهد بودیم که اصلا خود دانشگاه شروع کرد. بعد از مدتی بود که بالاخره احساس میکرد جمهوری اسلامی تونسته این جو دانشگاه رو آروم بکنه، گروه‌های سیاسی رو به شکلی حذف بکنه، کمتر صدای دانشگاه میمد. الان بار دیگه صدای دانشگاه داریم میرسه. دانش ما چندین میلیون دانشجو داریم در ایران و بالای 1 میلیون هستش، نمیدونم در ایران آمارش، ولی بالای 1 میلیون دانشجو داریم در ایران و این تعداد به هر حال بسیار زیاد. دانشگاه ها محلی هستش که صدها هزاران جوان دانشجو کنار هم قرار میگیرند و همین ها واقعا کنترلش توسط نیروی انتظامی به شکلی بسیار دشوار میتونه باشه، بسیار گسترده تر تا اون دانشجویان دانشگاه ها در دوران پیش از انقلاب، چون جمعیتش بسیار بیشتره و در هر صورت قشر دانشجوی قشری که بالاخره علاقه سیاسی بیشتری معمولا داره به مسائل و اصولا این مطالبات که بگیم دهه 80 ها هستند و همینطور دهه 70 ها، طبیعتا خود دانشجوها در این رنج سنی قرار دارن و من امیدوارم که این دانشگاه ها خوب گمون کنم هرچی بیشتر این اعتصابات خواهد بود، دار استادانی که از گزینش ها رد شدن به اعتصابات پیوستن، اگر روند همینجور ادامه پیدا کنه ما حتی به نظرم به مدارس هم خواهیم رسید و اگر به مدارس برسیم و معلمان هم به این اعتصابات و به این اعتراضات پیوندن به صورت جدی، گمون کنم دیگه کنترل کار از دست جمهوری اسلامی بسیار کاملا در میره.
چه بسا که تصاویری هم منتشر شده خصوصا از دختران دانش آموز، متوجه میشی از یونیفرم هماهنگی که پوشیدند از پشت سر هست، بسیاری از این عکس ها که حجاب از سر برداشتن و در حال شعار دادن هستند، خصوصا دیروز تصاویری از این دانش آموزان منتشر شده بود. اما آقای بشیرتاش، میخوام برگردم به یک صحبتی که در ابتدا مطرح کردید و اون رو هم میخواستم کمی با شما باز بکنم و اون استفاده از لفظ انقلاب بود، با توجه به اینکه الفاظ مختلفی و اصطلاحات مختلفی داره درباره اون چه که در ایران امروز میگذره استفاده میشه، چرا انقلاب رو شما انتخاب میکنید با توجه به اینکه همچنان یک فضایی که گفته میشه توصیف میشه فضای مهالودی هست و مشخص نیست که به کدام سمت داره میره، شما از چه جهت از این واژه استفاده میکنید؟
ببینید، اول از همه که در ایران معمولا انقلاب رو به یک سری انقلابات کلاسیک مثل روسیه و فرانسه یا انقلاب 57 ایران بعضن محدود میکنند، ولی خب در ادبیات فرانسه ما میبینیم که به بسیاری از اتفاقات بزرگی که تاثیرگذار بوده در اون جامعه انقلاب گفتن. من این رو انقلاب میگم برای که واقعا یک تحول بنیادینی رو برحال تحوله. ببینید، ریشه این انقلاب اصلا یک دگرگونی بسیار عمیق فرهنگی بوده که در این چند دهه گذشته زیر پوست جامعه رخ داده. جهانیان ایران رو اون گونه میشناختن که جمهوری اسلامی بیان میکرد یا به گونه که بالاخره برخی از اصلاح طلبا میگفتن خب در ایران دموکراسی هست و در این حال مردم هم به هر حال طرفدار این حکومت هستن، بعض موقع به این جناح رنگ در بعض موقع جناح دنیا ایران رو به گونه دیگه میشناخت. ولی این دگرگونی عمیق یا این انقلاب بزرگ فرهنگی که در این چند دهه در زیر پوست جامعه رخ داد، به گونه ای که واقعا ما یک ایران، بطن ایران یعنی جامعه ایران، اون یک شکلی داشت ولی نمای بیرونیش جمهوری اسلامی، ظواهرش، خیاباناش با اون حجابه اجرایش یک شکلی دیگه. جهان الان شاهد یک ایران دیگه است، یک تولد دیگه. یعنی دنیا الان ایران رو به گونه کاملا متفاوتی از جمهوری اسلامی میشناسه و من فکر میکنم هر چه پیش بیاد ایران آینده کاملا متفاوت خواهد بود، ایران پس از این انقلاب با ایران پیش از اون. آزادی های فردی مهمترین اصل، یعنی تنها عملی که برای ایرانی ها مقدسه الان آزادی ها و حقوق فردیه، درست برخلاف اون چیزی که در پیش از اون بوده، حالا شاید دین یا هر مسئله دیگه بوده، الان نه، این آزادی ها و حقوق فردی هست. یک مثالی بهتون بزنم، شما نگاه کنید روحانیت بیش از حداقل نیم هزاره در میان مردم زندگی میکرد، بالاترین مرجعیت رو داشت و بیشترین تأثیرگذاری رو بر مردم ایران داشت و حتی در تمام جنبش هایی که مردم در دوران جدید واردش شدن برای اولین بار، از جنبش تنباکو تا اکنون، حتی در دوران نهضت ملی شدن زمان کاشانی در سیه تیر، نقش روحانیت اساسی بود، همجور روش مشروطیت، 15 خرداد و انقلاب 57، حتی در جنبش سبز باز هم روحانیت حضور داشت. اما الان نگاه کنید روحانیون، اخباری که من می‌رسه اینه که اصلا جرأت این که به صورت علنی وارد خیابون بشن ندارن. من یعنی یک قشری که بیشترین تاثیرگذاری رو بر مردم داشت و در میان مردم بود، الان جرأت آمدن با لباس رسمیشون در خیابان‌ها رو ندارن. این یک دگرگونی بسیار عظیمی رو که هستش که داره به جهانیان نشون میده و مطمئن باشید این انقلاب پیروز خواهد شد. حالا ممکنه نه بلافاصله الان بعد از برحال در روزها هفته‌ها یا یکی دو ماه آینده، ولی جمهوری اسلامی رو چنان ناتوان کرده، چنان جانی از جمهوری اسلامی گرفته، جمهوری اسلامی از به بعد آینده‌ای در برابر خودش نخواهد دید. یعنی من فکر میکنم اول بار من به صورت جدی و واقعا صادقانه دارم میگم که جمهوری اسلامی رو به شکلی تمام شده میدونم. فقط یک مدت زمان کوتاهی ممکنه واسش مونده باشه، حالا این چه مدت زمان کوتاهی میدونم، ولی مطمئنا جمهوری اسلامی دیگه به هیچ وجه، حتی در شکل قبلیش که به هیچ وجه، ولی حتی اگر بخواد رفرم هایی رو بعد از این انجام بده مجبور به عقب نشه، منجر به سرنگونش میشه. اگر بخواد فضا رو بسته سر بکنه باز هم منجر به سرنگونش میشه. یعنی من جمهوری اسلامی رو براش کار جمهوری اسلامی رو تموم شده میدونم. برای همین این جمعه اعتراض چیزی که هست اعتراض نیست، مردم بودن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، برای همین رو انقلاب نامن.
سپاسگزارم سعید بشیرتاج، فعال سیاسی در بلژیک، که با ما همراه بودید در این پوشش ویژه رادیو فردا. آقای بشیرتاج از یک تحول بنیادین صحبت میکرد که آن رو انقلاب مینامید. شما هم اگر نظری دارید در این باره یا درباره آنچه که آقای بشیرتاج مطرح کردن، میتونید با ما تماس بگیرید. 2042221122113 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اما در جهان ورزش، در ابتدای این برنامه هم شنیدید که واکنش‌های بسیار زیادی بوده در بین ورزشکاران، خصوصا در حوزه فوتبال ما شاهد واکنش‌هایی بودیم و تحولاتی. گفتگویی داشتم ساعتی پیش با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، و با او صحبت کردم درباره این واکنش‌ها در حوزه ورزش ایران، که صحبت‌های مهدی رستم‌پور رو بشنویم.
فضای فوق العاده منحصر به فردی در تاریخ ورزش ایران، به نفعی که در واقع حتی جدیترین هواداران ورزش خواهان انجام مسابقات ورزشی نیستند و به وضوح این رو در صفحات تیم‌های مورد علاقه خودشون هم می‌نویسن و هر خبری که صفحات مجازی، حالا همین فوتسال و تیم‌های باشگاهی، حتی تیم ملی منتشر میشه، رو هشتگ مهسا امینی کامنت ها رو به تسخیر در میارن. در مورد فوتسال هم به همین ترتیب، یعنی ابتدا خب دیدیم در جریان بازی‌ها وقتی که ایران اندونزی رو برد، بازیکنان گلزن تیم ایران با دستشون موی سر زن رو در واقع نشون دادن بدون اینکه شادی کنن بعد از گلزنی، باستاب داشت. بعد شایعاتی درباره اینکه بعضی از بازیکن‌ها توبیخ شدن و نباید بازی کنن، بعد گفته شد که آنفولانزای دست جمعی گرفتن. ولی نکته اینجاست که خود این رویداد اصلا اهمیتی واقعا نداره برای جامعه ورزش. این حرف من نیست، یحیی گل محمدی در نشست خبری پرسپولیس تراکتور که امروز قرار بازی کنن میگه که اصلا فوتبال الان بی‌معناست در چنین وضعیتی.
اما بازی داره برگزار میشه.
اما بازی ها برگزار میشه و جالبه که خب تماشاچی هم راه نمیدن، یعنی یک فضای بیروح و غیر واقعی که فقط داره رقابت ها انجام میشه که تلویزیون پخشش کنه. نه مردم میتونن برن استادیوم، نه خود بازیکن ها رغبتی دارن، چون همه ورزشکارا مثل هر چهره مشهور دیگه‌ای تو شبکه های اجتماعی به شدت تحت انتقاد کاربران قرار دارن که باید همراهی کنیم، و دیدیم که حتی برخی همراهی ها هم تاییدیه مردم رو نمیگیره و میگن این کافی نیست، شما وسط بازی کردین، و قبول نمی کنن، نمی پذیرن. از این لحاظ اوضاع بی سابقه ای رو ورزش ایران داره تجربه میکنه. در کنارش اونها بازداشت هایی که داره صورت میگیره، یعنی مثلا امروز تراکتور با پرسپولیس بازی داره، کاوه رضایی هنوز کسی نمیدونه آیا آزادش میکنن که در این بازی به زمین بره یا نه، به خاطر استوری که برای کردستان گذاشته بود. حسین ماهینی به همین ترتیب در بازداشتگاه وزارت اطلاعات وریا غفوری رو احضار کردند، و هر بازیکنی که واکنش نشون میده. به همین ترتیب این بگیر و ببند در سرکوبگرانه ترین و بیرحمانه ترین حالت ممکن ادامه داره، حتی یک استوری رو بر نمیتابند.
مهدی، تو سال هاست که خبرنگار ورزشی هستی، این دنیا رو از نزدیک و حالا از کیلومترها دورتر دنبال میکنی، آیا به یاد داری این چنین واکنش هایی رو در جامعه ورزشی و در این حال سرکوبی که حالا باش مواجه میشه؟
به هیچ وجه مطلقا نداشتیم، یعنی حتی با پاییز و زمستان 57 اگر بخوایم مقایسه کنیم که رقابت‌های لیگ تخت جمشید ناتمام موند، اردوهای تیم ملی تعطیل شد و آخرین مسابقه هم جام آریامهر در کشتی بود که کشتیگیر اردو رو ترک کردن، نه کسی احضار شد، نه کسی بازداشت شد، نه از کسی تعهد گرفتن، دست خود ورزشکارا بود و نخواستن و همراهی نکردن، که البته بعدن خیلی از اونها ابراز پشیمانی کردن، تعدادشون هم دهه 60 اعدام شدن. و این وضعیت، این جنس سرکوب و تحمل ناپذیری حاکمیت که هر کس دهانش رو باز کنه واژه‌ای در نقد اتفاقات روز بگه، او رو منافق و تحت تاثیر استکبار صهیونیست رسانه‌های بیگانه و غیره میدونن و میبرن تعهد میگیرن. اصلا کاوه رضایی چیکار کرد؟ یک کلمه فقط نوشته بود کردستانم تسلیت، بعد از حمله سپاه پاسداران به کردستان عراق. همین یک بابت همین یک کلمه الان سه روز کسی از او خبر نداره.
سوال دیگه هم درباره اینه که به هر حال در ایران ورزش محبوب و ورزشکاران محبوب بیشتر فوتبالیست‌ها هستند. فوتبال ورزشی است که اشخاص و نام‌های بسیاری رو مردم به نام می‌شناسند، اونها رو دنبال می‌کنن. در رشته‌های دیگر ورزشی چگونه می‌بینی؟ آیا واکنش‌ها به همین شکل هست یا چگونه است؟
در رشته های دیگه هم مثل فوتبال برخی ورزشکاران که شهامت بیشتری از خودشون بروز میدن، مثلا در کشتی علی گرایی این کار رو انجام داد، یا نجاتی فرنگی کاری که از قضا در قمه و خیلی با واژه های محکمی هم انتقاد کرد، یا همین الان دیدم که غلامرضا محمدی سرمربی پیشین تیم ملی کشتی از تحویل دادن پیکر بیجان نیکا شاهکرمی به خانوادهش که همشهریش هم از خب غلامرضا محمدی هم از لرستانه این رو گذاشته، و ورزشکاران زن در رشته‌های مختلف که چند تاشون اصلا اعلام خداحافظی کردن، مثل رازی جانباز از تیم ملی هندبال زنان، اونها واکنش نشون میدن، داخل ایران هم هستن ولی بدون ترس و واهمه همراهی میکنن با خانواده هاشون با هموطناشون.
از مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی میشنیدید. ساعت در ایران هست 11:32 و شما شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از 17 روز اعتراضات، تجمعاتی که در شهرهای مختلف خصوصا در دانشگاه‌ها در جریان هست، با ما همراه باشید. سری بزنیم به صدای شنوندگان رادیو فردا، بشنویم چند نظر رو، باز میگردیم و این برنامه رو ادامه میدیم.
آقای خامنه ای، حالا مردم رو شناختی؟ دیدی اون دوروریات عددی نیستن؟ حالا بیا هی آتش به اختیار دستور بده. عاقبتش اینه دیگه، وقتی شیر تو شیر بشه، خر تو خر بشه، مملکت همین میشه دیگه، سرنوشت همین میشه دیگه. اگر دستور آتش به اختیار نداده بودی، اون زن یا اون مردی که بر سر اون دختر جوون مهسا امینی زد، اون زنده میموند، نمیزد. این دستور آتش به اختیار تو بوده که دامن خودتو گرفته.
سلام، این آقای زرقامی چقدر لطف دارن، گفتن اگه مثلا همه چی عادی بشه من به تو اینترنت پر سرعت میدم. من فکر میکنم با کی طرفم؟ بابا کار تموم شده، من انقلاب قبلی رو دیدم، من از 70 سالم. این یکی هم فکر میکنم یه دفعه دیگه تو همین صدام گذاشتم، الان فینال این قضیه است، اینا کشتن و فینال رسیدن، ما هم کشته دادیم، بالاخره معلوم میشه که پیروز میشه. من که خیلی خوش بینم چون ما انقلاب قبلی هم دیدم. موفق باش.
پیامی داشتم برای ملت ایران، برای اونایی که خارجن، اونایی که ایرانن. یه کلام، ما محکومیم به پیروزی، ما محکوم هستیم به اینکه یک زندگی نرمال عادی داشته باشیم، ما محکومیم که این راهو ادامه بدیم و باید این محکومیتمون هم سپری کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سعی سری بزنیم به یکی از جنبه هایی که بسیار تحت تأثیر این وضعیت ملتهب هست پیرامون ایران، موضوع اقتصاد و تأثیر این اعتراضات بر اقتصاد و تأثیر اقتصاد بر این اعتراضات. از روشنکه استرکی خبرنگار اقتصادی در این باره بیشتر بشنوید.
دو موضوع در بازار ارز و طلا رو ما شاهد هستیم. یک موضوع اعتراضاتی هست که در روز گذشته شنبه 9 مهر ماه در ایران با قوت و شدت بیشتری نسبت به روزهای پیش در ادامه داشت. در تهران روز گذشته معترضا به نزدیکی خیابان پاستور و نزدیکی بیت علی خامنه‌ای و دفترش راه پیدا کردن و اونجا سطح آشغال‌ها رو آتش دادن که اینها پیام بسیار مهمی رو داره برای فعالان اقتصادی و اون تزلزلی که از نظر تحلیلگران سیاسی در جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته با این اعتراضات الان نتایج اقتصادی اون رو فعالان بازار دارن احساس میکنن و در نتیجه یک پیام روشنی هست به فعالان اقتصادی و به ویژه به بازار ارز. از طرف دیگه اعتراضاتی که ایرانیان در کشورهای دیگر داشتن و این همبستگی که بین مردم در داخل و خارج ایجاد شده و پیام روشن مشخصی که داره برای نخواستن جمهوری اسلامی، این فروپاشی نظام رو احتمالش رو افزایش میده. در نتیجه قیمت سکه و طلا امروز در بازار به شدت افزایش پیدا کرد و حتی کارشناسان بازار ارز معتقدن که ممکنه به زودی دلار در بازار آزاد به 34,000 تومان برسه. از طرف دیگه موضوع مذاکرات و برجام هم هست. الان نه تنها برجام همچنان در بنبست با دیوارهای بلندی قرار گرفته، بلکه حمایت دولت مردان غربی از اعتراضات مردم در ایران باز این پیام رو داره به بازار ارز و اقتصاد ایران مخابره میکنه که احتمال برداشته شدن تحریم ها خیلی خیلی کاهش پیدا کرده در آینده
نزدیک. در این میان یک خبری رو ما دیشب داشتیم مبنی بر مرخصی آمدن سیامک نمازی و اجازه خروج باقر نمازی از کشور و در اون میان نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در ایران گزارش رو منتشر کرد، صحبت از این کرد که آزادسازی 7 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کره جنوبی در آینده بسیار نزدیک، در اون چیزی که میدونیم که در موضوع تبادل زندانیان همواره مطرح بوده، این 7 میلیارد اتفاق میفته. حالا مثلا رئیس اتحادیه طلا اومده صحبت کرده که آزادسازی 7 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران باعث کاهش قیمت ها میشه. از اون طرف تسنیم تیتر زده که در مورد 100 کالای قلم، کالای مصرفی مردم، روند کاهشی قیمت رو روبرو هستیم. اینها رو باید چگونه کنار هم قرار داد؟ اصلا مگه اون 7 میلیارد میتونه درمان درد اقتصاد ایران باشه در این روزها؟
برخی از تحلیلگران معتقد هستند که ممکنه تأثیر روانی روی بازار بذاره، ولی آنچه که مهمه ما تأثیراتی که از این سود داره در اعتراضات و در آینده مبهم برجام روی بازار میذاره خب خیلی وزنه سنگین تری داره. اما یک نکته مهم این هست که کانال مالی سوئیس که این پول باید از اون طریق تبادل بشه در واقع اعتباری ایجاد میکنه برای واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات خدماتی برای کشور. در نتیجه این پول قرار نیست به صورت ارز تزریق بشه به اقتصاد ایران و در نتیجه اثر اقتصادی روشنی نخواهد داشت.
سوال دیگه هم درباره، چون اشاره کردم در ابتدای این گفتگو به موضوع افرادی که اقتصاد خرد شامل اونها میشه، کسانی که مثلا آنهایی که فعالیت اقتصادیشون روی اینستاگرام بوده، معلمهایی که از طریق اینترنت داشتند کار تدریس رو ادامه میدادند، اینها الان وضعیتشون چگونه است و فکر میکنید که این تحت تأثیر قرار گرفتن در این فضای اعتراضات و التهاب چگونه میتونه تأثیر بذاره بر فضای کل اقتصادی کشور با مشقت بیشتر این افراد؟
ما قبل از این اعتراضات سالیان سال فشار رکود تورمی رو بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور داشتیم. یعنی همه فعالان اقتصادی و همه شهروندان ایرانی متأثر بودن از سیاست‌های ناکارآمدی که سبب تشدید رکود تورمی در کشور شده بود. یعنی ما یک پتانسیل اعتراضی بالقوه رو در میان اقشار مختلف و مشاغل مختلف شاهد بودیم. آنچه که الان اتفاق میفته این هستش که اعتراضات در قالب اعتصاب مشاغل به نظر من از پیشتر شروع شده. شاید چند روز بعد از آغاز اعتراضات بود که در اینستاگرام فروشگاه هایی که شعب آنلاینشون در اینستاگرام بود یا اساسا فقط در اینستاگرام به بازاریابی و فروش مشغول بودن، یکی پس از دیگری با اطلاعیه های اعلام کردن به خاطر مردم فروش نخواهند داشت و مغازه های آنلاین خودشون رو و حتی مغازه های فیزیکی خودشون رو تعطیل کردن. منظورم این هست که این اعتصابات شروع شده، منتها الان اصناف به صورت مشخص شاید بیانیه هایی ندادن که همراه بشن به صورت سراسری با این اعتصاب. در مورد درآمدها هم همین بحث است. یعنی من فکر میکنم اون آموزگار، اون فروشنده، اون هنرمندی که از طریق اینستاگرام یا از طریق فروشگاه‌هاش داشته درآمد کسب میکرده اما اون اعتراض بالقوه رو داشته نسبت به جمهوری اسلامی، الان این پتانسیل بالفعل شدن این پتانسیل درش خیلی محتمله و درسته که معیشت مردم ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره، ولی من فکر میکنم ما شاهد یک اراده ملی هستیم که این هزینه رو هم در کنار همه هزینه‌هایی که این سالیان سال بهشون تحمیل شده میپذیرن برای اینکه به یه تغییر بزرگ و پایدار دست پیدا کنن.
از روشنک استراکی میشنیدید، کارشناس اقتصادی که با ما درباره تأثیر اقتصاد بر اعتراضات و تأثیر اعتراضات بر اقتصاد میگفت، از جمله بالا رفتن نرخ دلار در ایران. اما در ادامه دعوت میکنم که با ما باشید، این برنامه ادامه خواهد داشت. در دقایق پیش رو دعوت میکنم از شما که شنونده یک گفتگویی باشید. همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با فرید زولاند، آهنگساز افغان که خارج از مرزهای سرزمین مادریش در ایران نامی پرآوازه داره. دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید. در دقایق پیش رو باز میگردیم و پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات در ایران رو دنبال میکنیم. اگر میخواهید که همچنان خبرها رو در این دقایق دنبال بکنید و دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید پوشش زنده اعتراضات رو بشنوید و ببینید.
آقای زولند، به هر حال شما یک ریشه ای دارید در کشور خودتون افغانستان و دوران رشد و نمو رو در ایران سفری کردید. موسیقیتون هم یک جوری شده که لحن موسیقی ایرانی رو به خودش گرفته و تو این سالها هم نشون دادید که در موقعیت‌های تاریخی سعی کردید که موسیقی معترض بسازید. شرایط امروز رو وقتی نگاه میکنید، آیا به نظر شما تفاوتی برای شما داره به عنوان یه هنرمند با آنچه که در دیروز انجام میشد یا اعتراضهایی که در گذشته بود؟ من منظورم بیشتر همین چهار دههی که سپری کردیم و امروز ما یک جای دیگه ای ایستادیم و زبانمون هم زبان دیگه ای باید باشه در موسیقی معترض.
تشکر از لطفی که کردی عزیز جان. من معتقدم که یک هنرمند باید پیش قدمتر و زودتر فکر کنه راجع به مسائل مخصوصا سیاسی و اجتماعی و مملکت. خب من مملکتم هم افغانستان، هم ایران، هم تاجیکستان، اما تو ایران من بزرگ شدم و ساخته دست اونجا هستم و برابر با جانم ایران دوست دارم و افغانستان دوست دارم و تاجیکستان و تمام فارسی زبانهای جهان دوست دارم و براشون موسیقی که می سازم از ته دلم و از قلبم هستش. من از زمانی که در سال 1980 از ایران، از 79 البته آمدم بیرون، در سال 80 که من فعالیتم در لس آنجلس شروع کردم، همین آهنگ روزای روشن در سال 80 من درست کردم، یعنی درست 40-41 سال پیش، و کارهای دیگه که درست کردم چون این داستان و عاقبتش و وضعیتش رو میدونستیم، هم من میدونستم هم شاعرش میدونه آقای سرفراز.
روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفته، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچی زنده نیست، گریه فراوون وقت خنده نیست، گونه ها خیسه، دلا پاییزه، بارون قطعی از ابر می‌ریزه. همه عزادار سر به گریبون، مردا سر دار، زنا تو زندون. انگار که شب هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته.
این است که هنرمندی که تنگاتنگ با مردمش و مخاطبینش صداقت داشته باشه و با صداقت کار بکنه، با فکر اونا و با غم و غصه و خوشحالی و همه چیزشون رو مال خودش میدونه. و در ثانیه اینه بهتون میگم، در این زمانی که حالا آمدیم در اینجا و ایستادیم، امروز یک روز بسیار درخشان است برای مردم ایران، برای جوانان ایران و برای کازاکستان جهان و مخصوصا ایران و افغانستان و فارسی زبان ها. و من امروز افتخار میکنم به زنای ایران مخصوصا اول و مردانی که امروز یاریشان میکنن و این دور استادگی میکنن در مقابل یک وضعیت بدی که در مقابل اینا گذاشته شده. و خوشحالم از این که چادر میسوزانن و آزادی رو فریاد میکنن. و مغفرت کنه خداوند این نازنین جینا که برای از خودش یک یادگاری گذاشت، تاریخی شد. این دختر، دختر تمام ملت ایران شد و این را ادامه داره تا انشالله که به آزادی کامل ایران برسه، چون ایران خیلی لیاقت داره که به جایی بسیار خوب برسه.
تو این سالها آقای زولاند شما ترانه های بسیاری کار کردی، اشاره کردید اتفاقا به روزهای روشن. بذارید برگردیم دقیقا به همین مثال روزهای روشن که مثال خیلی خوبی هست، چون به نوعی اتفاقاتی رو داره درباره‌اش صحبت میکنه که یه مقداریش برمیگرده به اون نوستالژی که نسبت به گذشته ایران وجود داره و یک مقدار نگاهی داره کاملا ناامیدانه است نسبت به آنچه که پیش رو قرار داره. میخواین ما رو ببرید به اون حال و هوایی که این کار داشت تولید میشد؟ به هر حال زمانی بوده که هنوز موسیقی لس آنجلس هم خیلی شکل نگرفته بود و چطور شد که اصلا این تیم جمع شد و نهایتا هم اصلا انتخاب شما رفت سمت خانم هایده که این رو بخونن؟
خانم هایده در ایران قبل از انقلاب ملاقات داشتیم که قرار بود با هم کار کنیم. خلاصه این ملاقات به اونجای تموم شد که ایشون رفتن لندن و از لندن آمدن سال 1980 آمدن به لس آنجلس، که من یک آهنگ ساخته بودم و اولین آهنگی که براش ساخته بودم به نام پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی.
ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی. مشتاقی
ساخته بودم و در تعقیب اون همین روزای روشن و یارب و کارهای دیگه که برایش درست کردم و کارمون از اونجا شروع شد. و این کارمون این بود که خود وقتی که چی میگن کمیستری دو نفر خواننده و آهنگساز و ترانه‌سرا و اینا با هم جور در میاد، کارام همیشه موفق در اومده، چی از من چی از دیگرم کاران من. این بود که ما برنامه‌مون در اونجا آغاز کردیم که همینجور کارهایی برای آقای ستار، آقای ابی، آقای داریوش، خانه آخر که دیگه گوگوش اومده بود و برای گوگوش رو بر اینا من چی کردم. و همیشه هیچ وقت در این لابلای کارهای من درست کارهای عاشقانه و اجتماعی کار میکنم و کارهای سیاسی رو هیچ وقت من ترک نکردم، چون چون یک نزدیکی با مردم حس میکردم، این حس داشتم. و من در این 43 سال به هیچ گونه، اما قدر که علاقه به مردم ایران داشتم و دارم، اصلا علاقه نداشتم که در اونجا کار منتشر بکنم یا از کار من اونجا مثلا از این جایی که اجازه پخش میدن از اینا با اونا در ارتباط باشم و اینا، و خود کنار کشیده بودم. و این کنار کشیدن منم این بود که ملت ایران با اینا نیستن. و امروز من خیلی خوشحالم از این که مردم ایران به این صورت به این زیبایی دارن مملکتشونو به اصطلاح پس میگیره که مملکت خودشون هست، منتها از دست خاصبین. و این روزای روشن من فکرشو دارم که خواننده بسیار خوبم، اما که گفتم قرار شد از طریق شما معرفیش بکنم، این آهنگ رو به صورت شاد انشاءالله به روز آزادی ایران، همین آهنگ رو به صورت شاد و با شعر امیدوار و شعر شاد اینو باید ضبط بکنم و اینو منتشرش بکنم.
یعنی یک ترانه جدیدی خواهد بود که حتما این بار هم میخواین از
ترانه جدید با همین آهنگ
درست اردلان سرفراز باز هم خواهد سرود؟
حتما با اردلان جان در تماس هستم و تماس میشم بیشتر که اون نقطه نظر ما بگم، و ایشون هم خیلی با من چی میگن
خیلی مچه و...
مچه بله، چون همیشه معتقد با آهنگای امیدوارانه بودم. بر آهنگ مسائل سیاسی که مطرح کردم، یعنی شاعرش کرده، آخرش همیشه امیدواری توش بوده.
البته دهه 60 خورشیدی که شما دارید کارهایی رو تولید میکنید، دقیقا دهه‌ایه که مصادف با جنگ ایران و عراق، همچنان روحیه جمعی جامعه یک طرف دیگه‌ای داره میره. وقتی ازش فاصله میگیریم، مثلا ترانه‌ای مثل گلپونه که توش مسائلی مطرح میشه که خیلی مسائل اساسی هست، به نوعی تلویحاً شاعر اردلان سرفراز داره آیت الله خمینی رو نشونه میگیره بدون اینکه اسمی از آیت الله خمینی ببره، ولی وقتی فاصله میگیریم اونها بیشتر معنا پیدا میکنه.
درسته. مسئله که هست اینه که این حکومت آنقدر با ایرانی بیگانه بوده که روز به روز که میگذره وضعیت فرق نکرده، بدتر شده که بهتر نشده. و اون کارهایی که در اون موقع تولید شده روز به روز پررنگتر شده. به خاطر چی؟ به خاطر که ظلم و گرفتاری مردم ادامه داشته. من اتفاقا یه چیزی اینجا میخوام پیشنهاد کنم، اولین نفر باشه، گفتم انشالله اگر ایران که میشه انشالله آزاد بشه، روز 22 بهمن باید از تعطیل باشه ایران و بهترین برنامه های هنری رو تدارک ببینیم و تمام بدبختی های این 43 سال رو در اونجا لا بلای این برنامه بزنیم که مردم یادشون نره که چه اتفاق افتاده. چون ما مردم بعض اوقات فراموشکاریم، باید از به مردم بیشتر نشون بدیم و بگیم که چه اتفاق افتاد، چرا اینجوری شد و چه ضررهایی این من بکرد دارد.
گل پونه مگه دنیای ما خوابه، نمیبینی مگه چشم خدا خوابه، که با اسمش یکی از گرد راه اومد، خدا رو یاد کرد و عشق و گردن زد. گل پونه گل پونه اگه امروز دلم خونه، امیدم زنده میمونه که دنیا رو بلرزونه. فردا 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 گل پونه گل پونه دلم زنده.
در یک نکته دیگه هم باز من الان که نگاه میکنم به کارنامه‌ای که شما دارید، یک کاریه که در اون کار هم به نوعی داره روایت میکنه باز آیت الله خمینی رو، بدون اینکه ترانه‌سرا نامی ببره، اما به هر حال قصه جادوگر بد که از کتابا میومد، ترانه شهریار قنبری، نون و پنیر، این کار هم به نوعی جزء کارهایی بود که موند و همچنان میشه گفت که روایتگر قصه اتفاقاتیه که در ایران افتاده به صورت حالا ایهامی و ترانه‌ای.
بله، این کار یکی از کارهای درخشان شهریار قنبری که من شانس آهنگسازی داشتم و این یکی از کارهای ماندگار تاریخی ایران خواهد شد. این روزای روشن، نمیدونم مترسون، این چیزایی که مثلا با آقای عطایی، ایرج جنتی، عطایی عزیزم کار کردم، اینا کارهای تاریخیه. حالا من در فعالیت هستم با یکی دو نفر هنرمند جدید، یکی کن دختر خانمه که شما بشناسن که بعد اسم انتخاب کنیم، بعد یک آقای نازنینی هست که باش کار میکنم که شعرهایی از ایرج جنتی عطایی و شهریار قنبری اینا بهش دادم و یک کار براش انجام دادم به نام دل کپک زده، که این کارم در این موقعیت که بیاد بیرون فکر میکنم یکی از کارهای درجیه که این زمان و یادگاری باشه از این زمان که ما از بعدی انشالله به خوبی و خوشحالی میرسیم. آهای آهای یکی بیار یه شعر تازه تر بگه برای گیش گناهتون، از مرگ جادوگر بگه، از مرگ جادوگر بعد که از کتابا میومد نون و پنیر
میازی. اگر بخواین امروز رو معنا کنید در قالب یک ترانه یا ملودی، چه ملودی و یا چه ترانه‌ای هست که به نظر شما امروز و این شرایط رو برای شما به عنوان یک هنرمندی که سالها موسیقی معترض ساخته و با هنرمندانی تو این عرصه کار کرده که اونها دغدغه‌های اجتماعی داشتن، میتونه معنا بکنه و اون تصویری رو که از امروز ایران برای شما به هر حال در ذهن دارین رو بیشتر به مخاطبتون منتقل کنه؟
ببین، تنها تصویری که مثلا به هنرمندان رفیقای همکار من و خود من متصور هستش اینه که ما آینده آزادی و خوشحالی اون مملکت رو میبینیم، به وضوح میبینیم و برای این کارهای تولید خواهیم کرد. چرا؟ برای اینکه احساسمون، فکرمون، همه چیزمون اونجاست و این امپرشنایی هستش که اگه آهنگساز یک ترانه‌سرا رو بارور میکنه و میتونه به قالب آهنگ و موزیک اینا ارائه بده مردم. چرا این آهنگا فراموش نمیشه؟ برای اینکه از چه میگن، از دل برخواسته که در بر دل نشسته.
شما فکر میکنید که ترانه‌ای هست که بتونه آنچه که برای حالا مهسا امینی توی ایران اتفاق افتاد و آنچه که شاهدش بودیم در پیش، یعنی در پی کشته شدن مهسا امینی ما شاهد اعتراضات گسترده بودیم، اون رو در قالب کاری که شما ساختید معنا کنه و شما دوست داشته باشید که اون رو با مخاطبتون الان در میون بگذارید و بشنوند؟
دختر گل ایران مهسا امینی، جنای عزیز، ایشون یکی از نمادهای آزادی ایران خواهد بود و حتما از ایشون، وصف ایشون، حتما ترانه ها و شعرهای نازنین و خیلی خوب تولید خواهد کردن همکارای خودم و خودم این تلاش خواهیم کرد که ما در اونجایی باشیم که ما مردم وایستادن و خوشحالیشون رو ما به چشم ببینیم و خودمون هم خوشحال باشیم. دختر خیابان انقلاب رو تقدیم میکنم به جنای عزیز. من اسم اصلی کردیش دوست دارم بگم همیشه
جنا رو دوست دارم.
بله، بعد اینا که شما لطف کنین که اونو دختر خیابون انقلاب با شعر از ایرج جنتی عطایی و آهنگ خودم و خوانندگی دختر آزاده دیگه به نام آزاده.
خیابون انقلاب تنها طلوع کردی و انقلاب شعر خروش آن.